بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 229.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قعود السبیان علی المنابر و یکون الکذب ظرفا و زکات مقرما و الفی مقنما و یجف الرجل والدی و یبر صدیقه. در مورد نشانه ها و ویژگی های قیامت، در واقع یعنی مقدمات قیامت و شرایط پیش از قیامت، آخر الزمان، یکی از نشانه هایی که می فهمن اینه که کودکان از منبرها بالا میرن. قعود السبیان علی المنابر، کودکان رو منبر میشینن. یعنی همینی که شایستگی ها و جایگاه ها و تناسب ها به هم میریزه در آخر الزمان و زمانه واژگون میشه، تریبوندارها و رساندارها کسانی میشن که از لحاظ سطح فهم و ادراک کودکن. علما و بزرگان و اون افرادی که حقیقتاً جایگاهی باید داشته باشن به حاشیه میرن، به عزلت میرن، دست جامعه از اینها کوتاه میشه. اونایی که صلاحیت ندارن کودکن، کودک ها خوشبیانن معمولاً، شیرین زبانن معمولا، و یه جنبه هایی دارن که سرگرم کنندند، مفرحند. از این جهت جذابیت دارن و خلاصه افراد رو جذب میکنن. این دیگه چیزهاییست که ما به وضوح داریم در زمانه خودمون میبینیم. یعنی شاید همین تیکی از روایت رو 20 سال پیش لااقل بنده خودم نمیفهمیدم و میخوندیم گاهی این روایت رو، همین حلوش مثلا 20 سال پیش، حالا یه کمی کمتر کمی بیشتر از 20 سال پیش گاهی صحبتی بود تو همون سال کودکی خودمون که هنوزم کودکیم، گاهی همین رو میگفتیم. این از نشانه های آخر الزمان و اینها که میخوندیم و میگفتیم و اینها، نمیفهمیدیم که منظور چیه. یعنی چی بچه ها رو منبر میشینن؟ الان با این اینستاگرام و اینها دیگه قشنگ، با این فضای مجازی اینها واضحه منظور چیه. وقتی تریبون و رسانه دست همسال بنده باشه و بزرگان به حاشیه برن، شما دیدید عزیزی بزرگی مثل مرحوم علامه حسنزاده آملی تقریبا 20 سال از دسترس خارج شد. این 20 سال آخر عمر شریف ایشون دهه 80 دیگه، اوایل دهه 80 عملا ارتباط ایشون با جامعه و ارتباط جامعه با ایشون قطع شد و دیگه تدریس نداشتن. تا همون اواخر دهه 70 شاید ایشون تدریس داشتن و این دو دهه 20 سال جامعه از فیض منبر و سخنرانی و کلاس و ارتباط و اینها با ایشون محروم شد. و خب دیدیم در این 20 سال کیا تریبوندار بودند و کیا علم شدند و کیا برجسته شدند و بزرگ شدند و کیا خوب بلدن خودشون رو جا بکنن، تو رسانه بنشونن و تو قاب خودشون رو جا بکنن، که اینا البته حرفه میخواد و حرفه‌ای ها بلدن چه شکلی خودشون رو غالب کنن، یمن صدای خوش رو چه میدونم قیافه زیبا بود، واژه پردازی و دایره واژگانی و چه و چه و چه و چه و چه، به این ور اون ور پریدن و به نقد گرفتن و مطالب نوعی گفتن که بقیه نگفتن، و که حالا دیگه کارم نداریم که اصلا این درسته غلطه، خوشمون میاد دیگه، چیزایی داره میگه که خوشمون میاد. اینا رو میشونیم بالا منبر، اون عالم و اون بزرگ و اون ریش سفید رو از رو منبر برمیداریم، سبیان رو بر منبر مینشانیم. این از نشانه های قیامت و هم ریختگیه دیگه، این واژگونی دنیا و نقطه اوج دنیا. نقطه اوج دنیا یعنی در دنیویت خودش به اوج رسیده. دنیویت دنیا به چیه؟ به وهم بودنشه، به حجابیتشه، به حجاب بودنشه. به اوج میرسه این وهمیت این دنیا، به اوج رسیدنش همینه، همه چیزش قراقاتی میشه. جایی که باید علما و بزرگان بنشینن، کودکان مینشینن. شما میبینید دیگه الان مثلا شبکه قرآن چقدر مخاطب داره. خدا رحمت کنه مرحوم استاد اطلاع مصباحی عزیزی، ایشون یه وقتی با همین ذکر همین مثال تو درس اخلاق میفهمدن گاهی آدم نشسته پای تلویزیون، این شبکه داره درس تفسیر، ایشون اسم بوده، درس تفسیر آیت الله جوادی آملی رو پخش میکنه، آدم میزنه اون کانال مثلا فلان برنامه تفریحی و مثلا سرگرمی رو نگاه میکنه. که حالا ایشون نماد ترجیح دنیا به آخرت اینو مثال میزدن که کسی که این کارو میکنه دنیا رو به آخرت ترجیح داده، هوای نفسش رو بر خواست خدا ترجیح داده و دیگه حالا اون آثار منفی و زیانباری که برش مترتب میشه. حالا همین مثال رو میشه اینجا استفاده کرد که شبکه قرآن داره مثلا حالا برنامه یه عالمی، یک شخص با فضیلتی، همین پیج های اینستاگرام آدم گاهی نگاه میکنه خون به دلش میشه. مثلا شما نگاه کنید پیج آیت الله بهجت چقدر فالوور داره، پیج مثلا فلان کسی که ادا در میاره مسخره میکنه، جوک میگه، فلان زن فاسد بازیگر فرار کرده از کشور هرزه شده دائما دعوت کننده به هرزگی، اون چقدر فالوور داره، لایو او رو چقدر میبینن، تو سخنرانی حضوری این عالم چند نفر شرکت میکنه دیگه. حالا این بهونه هایی که اینجا کرونا و نمیدونم فلانه و اله و بله و اینا هم که دیگه هیچی دیگه، اینا هم سر جای خودش. به هر حال این همینه که آدم اون سبیان رو، این قعود سبیان، این نیست که خودشون میرن بالا منبر میشینن، دیگران اینها رو بالا منبر کندن و میشینن و میپذیرن بالا منبر بودن اینها رو، حرف از اینها بیشتر میشنوند. این سبیان هم نه یعنی همون حرف حق رو از بچه ها میشنوند، که مثلا یه آدم بزرگ یه حرف حقی میزنه، یه بچه یه حرف حقی میزنه، حرف حق رو از بچه میشنوند. نه، اون بچه ای که بچه است، کودک، فهمی نداره و فقط خوش بیانه، خوش زبانه، سرگرم کننده است، تو دل بروه به معنای همین، با همین المان‌ها و فاکتورهای دنیوی و وهمیش، اینو اون بالا میشونن و اینو میشینن پای منبرش، اینو میشینن لایوشو میبینن، اینو میشینن استوریاشو چک میکنن، اینو پیجشو فالو میکنن. توی این پیج آیت الله بهجت برید گاهی کامنت ها رو بخونید، میبینید چه زمانه واژگونه عجیب و غریبی ما داریم توش زندگی میکنیم. آیت بهجت میشه نماد چه میدونم مثلا تلخی و مثلا حرفایشون جذابیتی نداره و شیرین نیست و خلاصه، و انگار مثلا ما رو از معنویت دور میکنه. ولی فلان کسی که به هم میبافه، اون بریم کامنت ها رو بخونید اونجا، آدم واقعا میماند. خدا به دادمون برسه و در این زمانه واژگون یا ما رو بمیراند زودتر، که این واقعا حاجتیست برای ما، یا زودتر بریم یا خلاص بشیم، یا از این زمانه خلاص بشیم و این زمانه دگرگون بشه، یا طوری بشیم که از این دنیا واقعا با همه وجودمون خارج بشیم ولو تو دنیا هستیم و وصل به عالم بقا بشیم، یا واقعا از دنیا بریم که انقدر خلاصه در این واژگونی ها زندگی نکنه. یکی دیگه از ویژگی ها اینه که کذب ظرف میشه، یعنی دروغگویی تبدیل میشه به ظرافت، ظریفگویی. آدمی که دروغگوه ظریف به حساب میاد. حالا خیلی هم اسمم اینجا با مسما صادق، این کلمه ظریف هم کلمه قشنگی است و ایهام خوبی هم داره به زمانه ما و برخی دروغگویان زمانه ما که هرچی دروغ خواستند بافتند و غالب به این ملت کردند و آخر هم همون ظریف ماندند. بله، خلاصه دروغ ظرافتگویی و ظریفگویی به حساب میاد و اونی که بتونه دروغ طراحی بکنه این از خلاقیت ذهنی و خلاصه نوآوری و مهارتی است که اون شخص داره اینجور به حساب میاد که این وارده. حالا تو کاسبیا و تجارت و اینها همینطور، تو فضاهای رسانه‌ای همینطور، تو ابعاد مختلف همینطور. یعنی دروغگویان معمولا آدمای با ظرافت و وارد و با مهارتی به حساب میان، آدمای ساده و بیشیله پیله آدمای بیعقلی به حساب میان، آدمای بیمهارت و نادان و ناوارد و نابلد به حساب میان. مثلا اگر من سابکار من دیدم شاگرد من زیر دست من نتونست این جنس رو قالب کنه به مشتری، بهش میگم خب این فلان خالی رو میبستی، میگه خب این که دروغ، میگم خاک بر سرت کنن، یعنی تو همین نمیتونی بگی که این جنس رو بفروشی بره. و اون یکی شاگرد من که خوب بلده اینو قالب بکنه با دوتا لفاظی و خلاصه کلمه بالا پایین کردن، اونو میگم آفرین، اینو میگن کاسب، اینو میگن وارد. این میشه یکی از این نشانه های این که دروغگویی ظرف، ظرف به همین معنی بنای ظرافت. و زکات و مقرما، زکات دادن قرامته، خمس و زکات و صدقه و این حقوق واجب مالی، اینها پرداختش قرامته. قرامت هم که خود دیگه مشخص معناش، همه ما تقریبا قاعدتا میدانی معنای قرامت چیه، تاوان، خسارت از این قبیل. والفی مقنما، فی اونی که در واقع از دشمن به دست میاد ولی بدون جنگ، مثلا این ماجرای این زمین هایی که مثلا ایادی شاه رها کردند و رفتند در زمان انقلاب، پیروزی انقلاب، اینها مثلا فی به حساب میاد و مال حکومت دیگه. حالا اینا خب بعد از اینها رسید به بنیاد مستضعفان و چه و چه و چه، و بعضن هم برخی افراد اینها رو به انها و طرقی تملک کردن در بعد از انقلاب. اینجور اموال به چنگ آوردن و در دست گرفتنش غنیمت به حساب میاد، مقنم به حساب میاد. اینا رو اگه میتونی پیدا کن و به دست بیار، اینایی که دست اندازی به بیت المال و خلاصه حق حقوق دیگرانه، چپاولش میشه غنیمت. اونایی که حق الله و حق الناس و پرداخت بشه، اون میشه غرامت. اینم واژگونی زمانه ما و آخر الزمان. و یجفر رجل والدی، مرد به پدر و مادرش جفا میکنه، و یبر رو صدیقه، به رفیقاش نیکی میکنه، به جای اینکه بره به والدین داشته باشه، بره به رفیق داره، یعنی اونایی که خودش انتخاب میکنه رو دوستشون داره و بهشون محبت میکنه، نه اونایی که خدای متعال براش انتخاب کرده به عنوان پدر و مادر. اون روابط جبریش میشه آکنده از جفا، اون روابط اختیاریش میشه آکنده از وفا و محبت و نیکی و اینها. اونم به این دلیل برمیگرده که اونایی رو انتخاب میکنه که به دردش بخورن، به کارش بیان، به هوای او باشن، بهش گیر ندن، قر نزنن، مانع برای هواهای او نباشن، بلکه زمین ساز رسیدن او به هواهاش باشن و از این قبیل. به اینها علاقه منده و خلاصه بر به اینها داره، ولی پدر و مادر که معمولا اینطور نیستن به اینها جفا میکنه، چون پدر و مادر میخوان تربیتش بکنن. این از تربیت گریزانه، هر آن کسی که در مسیر تربیت او قرار بگیره بدش میاد. این قود سبیان بر منابر هم یه بچهش همینه، یه ریش سفیدی که بخواد منو تربیت کنه رو منبر نمیشونی، یه بچه‌ای که سرمو گرم بکنه رو منبر میشونی، و پدر و مادری که میخوان تربیت بکنن و کار به کارش نداریم. اون رفیقی که سرمو گرم میکنه و به قول امروزی‌ها حالم باهاش خوبه و هوامو داره و اینا، اینو من باهاش ارتباط دارم و بهش خلاصه محبت میکنم و اینها. خلاصه جان به قربان رسول الله که 14 قرن قبل اینطور این حقایق رو به ما معرفی کردن و نشان دادن و گوشزد کردن به ما، انشالله که ما هوشیار و بیدار بشیم. الحمدلله رب العالمین.